شیخ در این مسئله به جایی رسید که شیخ عارف ابو سعید
خیلی
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. و شیخ در این مسئله به جایی رسید، منظور در عرفان، که شیخ عارف ابو سعید ابوالخیر که از عرفای خیلی مشهور هستند به شیخ نامه ای نوشت و از او خواست تا دستوری در آداب سیر و سلوک عرفانی برای وی بنویسد. خود ابو سعید ابوالخیر که جزو مشاهیر و عرفاست از ابن سینا دستور سیر و سلوک میخواد. از ابن سینا در چه پایه‌ای بود؟ ابن سینا از اون جایی که به فلسفه شهرت پیدا کرده، اون بعد عرفان و معرفتش زیاد دیده نمیشه، در حالی که جناب عین القضات همدانی که خودش از عرفاست در تمهیدات مینویسه که ابن سینا هم مشرب ما بود، یعنی اهل عرفان و سیر و سلوک و اینها بود. منتها حالا چون در فلسفه هم قدرت داشت و همونجور که در طب مثلا خیلی قوی بود، در ریاضیات قوی بود، در فقه قوی بود، در تفسیر قرآن، اینا رو همه رساله هاش هست، ابن سینا تو تمام این زمینه ها تبحر داشتن. و شیخ نوشته مختصر و بسیار ارزشمندی برای او فرستاد که شیخ بهایی در کشکول و قاضی نورالله شهید در مجالس المؤمنین آن را نقل کرده است، که اونجا مختصرش جناب ابن سینا می فرماد زیباترین حرکات در این عالم، زیباترین حرکات نمازه و زیباترین سکون روزه است. و بعد حالا مطالبی در اون زمینه میفرماد که خیلی شیرین و دلنشین و بجاست. و این نامه شیخ در نامه دانشوران ناصری نیز ذکر شده. نامه دانشوران کتابیه که نامه های بزرگان رو که در زمینه های معرفتی و علمی بوده جمع‌آوری کرده به صورت کتاب که خیلی ارزشمنده. و ما در رساله لقاء الله تعالی به طور کامل آن را آورده ایم. و همچنین شیخ حرکت در جوهر را انکار می نمود، چنان که جمیع متأخران مشا قائل شدند که مقولاتی که حرکت در آنها واقع می شود تنها چهار مقوله اند و آن عبارت است از کم، کیف، عین و وضع، یعنی در اعراض قائل به حرکت بودند. و به حق میشه گفت اگر ملا صدرا هیچی نیاورده بود غیر از این حرکت جوهری، کافی بود برای عظمتش، که اگر کسی معنای حرکت جوهر رو بفهمه یکی از ابواب عظیم معارف الهی است حرکت در جوهر، که اون فقر اشیا رو به خداوند اثبات میکنه. اگر کسی به اون حرکت جوهری ملا صدرا برسه فقر عالم رو و اون قیومیت حق که اشیا رو برپا داشته و دم به دم داره اونها رو برپا میدارد براش باز میشه، که فلاسفه پیش قائل به حرکت در جوهر نبودن، فقط اعراض میگفتن حرکت میکنه، جوهر ثابته. و خیلی زحمت کشیده ملا صدرا تا اینو بخواد اثبات کنه، ولی صاحب اسفار برخی از عبارات شیخ را نقل کرده است که دلالت بر حرکت در جوهر دارد. خود ابن سینا هم یه جاهایی میگه، اگرچه خب اونجوری که باید بپرورونه نتونسته. خلاصه آن که غرض ما در این تفسیر آن است که چنان که شیخ الرئیس در ابتدای مسائل را انکار نمود و پس از آن به بعضی تصریح کرد و به بعضی دیگر در اثنای عبارات و لابلای مطالب خود اقرار نمود، به همین صورت در باب حدوث نفس ابتدا همانند سایر مشاق قائل شد که حدوث آن روحانی است و مشاهده نمودی که وی در برخی از مواضع کتب خیش بدان تصریح نمود، ولی با این وجود عباراتی از او در دست است که دلالت بر جسمانی بودن حدوث نفس می کند. از جمله آن موارد در آخر فصل اول از مقاله پنجم کتاب نفس شفاست که در آنجا در باب خواص افعال و انفعالات انسان می گوید انسان تصرفی در امور جزئیه دارد و تصرفی در امور کلیه، تا آخر فصل که اونجا مطلب رو می‌فرماید. و صاحب اسفار بعد از آن که کلام شیخ را به طور خلاصه در آخر فصل اول از موقف نهم کتاب نفس درباره خواص انسان نقل می‌کند، می‌گوید در این حرف جای نظر بسیاری است. جای نظر یعنی محل تأمله، خیلی باید فکر کرد. در ادامه میگوید از این مطلب ثابت شد که نفس آنگونه که ادعا کردیم به انتقال جوهری از حالی به حال دیگر منتقل میگرده، جوهری وجود شدت پیدا میکنه. و همچنین از این کلام شیخ که گفت نفس نیازمند به بدن است لکن نه دائمان و از هر وجهی، بلکه گاهی به ذاته مستقنی می شود. مثل که مثل بعد از مردن. خب پس می تونه قبل از بدن هم مستقنی بوده باشه؟ اگر شما میگید روحانیت و حدوثه، پس قبل از بدن هم باید مستقنی باشه، قبل از تعلق به بدن. استفاده می شود که نفس جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقاست. با این که شیخ قائل به این استحاله جوهری نبوده است و به زودی نقل کلام شیخ و صدرا در عین 49 خواهد آمد. در فصل سوم از موقف هفتم کتاب نفس در اسفار آمده است فی ایزاه القول فی هذه المسئله المهمه، و مراد از آن مسئله حدوث نفس است و از کلمات کامل صاحب اسفار در ابتدای بحث این است: بدان این مسئله بسیار دقیق و عمیق است و به همین سبب اختلاف زیادی بین گذشتگان از فلاسفه در این باب واقع شده است، و وجه دقت آن است که نفس انسانی دارای مقام معلومی از نظر هویت نیست و مانند سایر موجودات طبیعی و نفسی و عقلی که هر کدام دارای مقام معلومی هستند، درجه معینی در وجود ندارد، بلکه دارای مقامات و درجات متفاوتی بوده و نشاعات سابق و لاحق دارد و در هر مقام و عالمی صوری دارد، صورتی دارد، چنان که گفته شده لقد صار قلبی قابلا کل صورتی فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی. یعنی قلب من قابل هر صورتی است، برای آهوان چراگاه و برای راهبان عبادتگاه است. نفس انسان دارای مقام مشخص نیست، از اسفل سافلین شروع میشه، از ماده شروع میشه، تا کجا منتهی میشه انتها نداره. هر کدوم از موجودات در یک حدی متوقفن. حیوانات تا یک حدی عروج تکامل پیدا میکنن، از اون بر فرشتگان یک حد مشخصی دارن، چون جو حرکت راه نداره. ولی انسان یه موجودیه که مقام یقفی، حد یقف نداره که بگه به اینجا رسیدم دیگه آخرش شد. به همین دلیل شما میبینید بعضی از انسان‌ها اولائک کل انعام بل هم ازل میشن، از حیوان پستر میشن، بعضی ها از فرشته بالاتر میشن. یعنی تو همه ابعاد میتونه حرکت کنه، در حالی که یک حیوان نمیتونه حیوان دیگه ای بشه، یک حیوان نمیتونه فرشته بشه، ولی این انسان قابلیتشو داره. و در اون حرکت جوهری و اشتداد جوهری نفس، هر چقدر شدت پیدا میکنه باز قابلیت داره که شدت بیشتری پیدا کنه. و این حرفیه که انسان ادامه بده میفهمه عظمت انسان در چیه. شما تخم گیاهان رو دیدید، یکی تخم هندونه است، یکی تخم خربوزه است، هر کدوم تا یه اندازه رشد میکنن. اما انسان یه تخمه، تخمیه که تا کجا رشد میکنه؟ بگید سدرت المنتها، بگیم تا کجا رشد میکنه. حد یقف نداره. و درک حقیقت چنین چیزی بسیار سخت است و فهم هویت آن سخت دشوار. و آنچه که قوم از حقیقت نفس ادراک کردند، چیزی بیش از لزوم وجود آن از جهت بدن و عوارض ادراکی آن نیست. چیزی که از نفس درک کردن، یه موجودی ادراکاتی داره، اونم به خاطر تعلق به بدنش، یعنی تنها از جهت ادراک و تحریک ادراک میکنه، به حرکت در میاره، به احوال آن توجه نمودن. ولیکن این دو مسئله چیزی است که تمام حیوانات در آن شریکند. و حیوانات هم که همینو دارن که ادراک کنن، بدن رو به حرکت در بیارن، اشیاء دیگه رو به حرکت در بیارن. و اما ادراک بیشتر از آن، یعنی ادراک تجرد و بقای آن بعد از قطع شدن تصرف در بدن که برای بعضی حاصل شده، از این جهت است که این نفس محل علوم است. خب اینجا یه استدلالی میاره بر تجرد نفس که ما قبلا آوردیم، بحثشو گفتیم، یک مختصری توضیح میدیم، بعد ببینیم حالا جناب الله صدرا چی میخواد بفرماد. از این جهت است که این نفس محل علوم است و علم منقسم نمیشود و محل غیر منقسم غیر منقسم است. پس نفس بسیط الذات است و هر بسیط الذاتی غیر قابل فناست و الا لازم می آید ترکب آن از قوه وجود و عدم و فعلیت وجود و عدم، و این خلف است. این یا چیزی قریب به این نهایت چیزی است که از نفس فهمیدن. خب اول توضیح بدیم چی بود داستان. یکی از ادله‌ای که برای اثبات تجرد نفس آوردیم گفتیم علم مادی نیست، درسته؟ علم چی اصلا؟ هر چیزی که شما آگاهی، دو تا چهار تا، این یه علمه. خب آیا علم وجود دارد یا وجود ندارد؟ بگید وجود دارد. از کجا میگی وجود دارد؟ چون حلی است والذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اونا که میدونن با اونا که نمیدونن برابرن؟ نه. چرا برابر نیستن؟ چون علم داره. پس علم یه امر وجودیه که موجب عدم تساوی میشه با جاهل. منشأ آثار این همه صنعت، این ساختمون، چرا حیوانات چنین ساختمونی نمیسازن؟ چرا بلنگو اختراع نمی کنه؟ این میگه محصول علم نیست. علم وجود دارد. خب این علم که وجود دارد چند متر است؟ بگید. متر نداره. خب چند کیلوه؟ کیلو هم نداره. چند رنگش چه رنگیه؟ چه بویی داره؟ خب ماده دارای بعده، دارای وزنه، دارای رنگه، دارای بوه. وقتی اینها رو نداره پس ماده نیست. وقتی مادی نبود قابل انقسام هم نیست. پس علم رو نمیشه نصف کرد، درسته؟ دو تا چهار تا این معنا رو، نه نوشته رو. نوشته که علم نیست، نوشته یه جوهری روی کاغذ ما به یه شکلی بهش دادیم که منتقل بشه ذهنمون. علم نیست که رو کاغذ نوشته شده. علم اونه که در نفس ماست. خب این معنای دو تا چهارتا رو میشه نصف کرد؟ معنا رو، علمو نه، قابل انقسام نیست. شما مگه نمیگید علم در مغز ماست؟ مغز رو میشه نصف کرد. چیزی هم که در مغزه پس نصف میشه. شما آبی رو بریزید تو مغز، مثلا مغز رو که نصف کنید اون آب هم نصف میشه. اگر علم در مغزه پس قابل نصف شدنه، در حالی که ما میدونیم علم قابل انقسام نیست. پس ظرفش مغز نیست، مغز ظرف علم نیست. همون جوری که ما علمو نمیتونیم بریزیم تو لیوان، مگه میشه علمو ریخت تو لیوان؟ نه. یه مقدار علم بریزی تو کاسه ما، نمیشه آقا. یه مقدار محبت بریز تو کاسه من، که نمیشه. محبت میگه وجود نداره، بله، ولی میشه بریزیم تو کاسه شما؟ نه. پس علم در مغز جا نمیگیره. مغز ظرف علم نیست. ظرف علم چیه؟ یک چیزی از سنخ خود نفس، از سنخ خود علم. ظرف علم یک چیزی از سنخ خودشه. خودش عوارض ماده رو نداره علم. پس ظرفش هم که نفسه عوارض ماده رو نداره، یعنی مادی نیست، یعنی مجرد است. آقا امیرالمؤمنین کل به آئین یزیق و به ما جعل فیه الا به آئل علم فانه یتسع به. هر ظرفی که در چیزی قرار داده بشه تنگ میشه، مگر ظرف علم که هر چه در او بریزی گسترده تر میشود، گسترش پیدا میکنه. خب پس ظرف علم نفس است که مجرد از ماده است و مادی نیست. وقتی مادی نبود و قابل انقسام نبود، پس فنا و اضمحلال ندارد، چون فنا و اضمحلال ما رو ماده است. چرا؟ اجزا و اعضایش از هم فاصله که میگیرن فاسد میشه، خراب میشه، تباه میشه. چیزی که مجرد بود و اعضا و اجزا مثل مادی نداشت قابل فساد نیست، قابل هلاک و نابودی نیست. پس نفس قابل نابودی نیست. جنابالی هستی که هستی که هستی، حتی بعد از مردن هستی شما، که مرگ به معنای نابودی نیست. خب چی میفرماد شعر؟ میگه این مطلب خیلی درسته. پس نفس بسیط به ذات است و هر بسیط و ذاتی غیر قابل فناست و الا لازم آید ترکب آن از قوه وجود و عدم و فعلیت وجود و عدم. خب بعد میفرماد این یا چیزی قریب به این نهایت چیزی است که از نفس فهمیدن. تا همینقدر فهمیدن فلاسفه، تا همینقدر فهمیدن نفس یه چیزی غیر ماده است و فنا و اضمحلال نداره. اثبات معاد از اینجا صورت میگیره. اگه کسی از شما پرسید آقا معرفت نفس به چه دردی میخوره در امور دینی، شما میفرمایید اثبات معاد، اثبات عقلی از طریق استدلال بر تجرد نفس ناطقه صورت میگیره، یعنی برزخ و قیامت و همچنین وحی و معراج و عوالم فرشتگان و عوالم مجرده و تمام اینها از طریق اثبات تجرد نفسه. جناب شیخ، جناب ملا صدرا میفرماد چیزی که اینا فهمیدن همین مقدار بود، که نفسی موجود مجرد از ماده است که فنا و اضمحلال نداره. و اگر کسی گمان کند که با همین مقدار حقیقت نفس را شناخته است، در اشتباه است. حقیقت نفس به این حرف شناخته نمیشه که، و هر کسی در شناخت نفس به همین مقدار اکتفا کند اشکالات بسیاری بر او وارد می شود که راهی برای خلاصی از آن نخواهد یافت. می فرماد نفس این مقدار که اثبات کنیم نفس مجرد از ماده است و باقیه، حرف تموم نشد، تازه از اینجا شروع میشه حرف، تازه مطلب از اینجا شروع میشه، تازه کمالات مختص انسان از اینجا به بعده، تازه باب ورودیش رسیدی شما. مطالبی رو حالا فرمودن تا بیایید این قسمت بیان. این کلام صدرا که گفت برای نفس در هویت مقام معلومی نیست، مراد از آن سخن این است که از نظر ایشان نفس به حسب وجود حد یقف ندارد و از این معنا چنین تعبیر می شود که نفس دارای مقامی فوق تجرد است. این خاطره رو یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، بد نیست اینجا هم عرض کنیم. اوائلی بود که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، حالا حدود چه سالی دقیقا بخوام عرض کنم، شاید حدود مثلا سالهای 73 اون حدود، حدودی تو ذهنمه چون تاریخ یادداشت نکردم، 20 خورده ای سال پیش، شبی در خواب می دیدم یک سد عظیمی از آب که حضرت آقا پشتشون به این سد کردن، دارن توضیح میدن در مورد همین که نفس حد یقف ندارد، برای نفس حد یقف نیست، مقام لایقفی. بعد مثالی زدن، فرمودن مثلا در 24 سال پیش 24 هزار لیوان یا لیتر، حالا من شک دارم، 24 هزار لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز میریزند و هنوز وجود من پر نشده. که این رو وقتی خدمتشون عرض کردیم خیلی استفسار نشون دادن و فرمودن آب منظور علمه، که انسان نفسش حد یقف نداره که چقدر بریزن در جامش بخواد پر بشه، هرچی بگیره باز هم میگه تشنم بده. و مرحوم سبزواری در شرح منظومه میگوید و انها بحت وجود ذل حق اندی و ذا فوق تجرد طلب، و وجود نفس وجود بحتیست، بحت یعنی بسیطیست که ذل و سایه حق است و در نزد من مقام فوق تجرد دارد، یعنی از نظر من نفس بحت وجود و سایه حق است و این معنا به فوق تجرد تعبیر شده است. و باید که در آیات قرآن تدبر کنیم، آنجا که می‌فرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کلمات ربی، بگو اگر دریاها مرکب شود برای کلمات پروردگار من، هر آینه دریاها پایان میپذیرند قبل از آنی که کلمات پروردگار من پایان پذیرند. یا آنجا که میفرماید لو ان ما فی الارض من شجره الاقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابهر ما نفلت کلمات الله، اگر آنچه درخت در زمین است قلم شود برای نوشتن کلمات پروردگارم و هفت دریا نیز مدد دهند، پایان نمی‌پذیرد کلمات پروردگار. علم الهی لایتناهیه، جان انسان هم در گرفتن و قابلیت لایتناهیه، هرچی بگیرد پایان نمیپذیرد. سبحان الله از این عظمت انسان. و قرآن خان گسترده الهی است و آنچه در آن سفره است قضای توست که غیر متناهی است، غیر متناهی، سفره غیر متناهی برات فرستاده. پس انسان باید به طعام خود نظر کند، فلینظر الانسان الی طعامه، آیه قرآنه، انسان باید به طعام خودش نگاه کنه که امام صادق فرمود، یعنی به علم خودش نگاه کنه. و نفس گنجایش آن کلمات غیر متناهی را داراست. اگه قرآن غیر متناهیه، برای انسانی فرستاده شده که قابلیت غیر متناهی داره و متوقف در حدی نمی شود. و طعام آن سفره الهی بدان جهت نامتناهی است که قائل آن چنین است، گوینده قرآن که حق سبحان باشه لایتناهیه، و اثر شیء مشاکل با خود اوست، اثر هر چیزی شکل خود اوست، چنان که فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه، خود خداوند سبحان هم به شاکله خودش عمل میکنه، خودش اگه نامتناهیه، کتابش هم نامتناهیه. و ذات تو ظرفیست که گنجایش محتویات آن سفره گسترده را دارد که بگیری. منتها باید نفس سعی وجودی پیدا کنه تا بگیره، ذره ذره هی باز بشه باز بشه، شرح صدر شرح صدر، تا بتونه لقمه ها و طعمه های بزرگتری برداره. بچه نوزاد باید شیر مادر بخوره، چلو کباب خوشمزه است ولی خفش میکنه، نمیتونه اون غذا رو بخوره. همون جوری که در هر مرتبه ای انسان یه غذای خاصی میخوره، در علوم و معارف هم همین جوره. به هر مرتبه ای که میرسه استعداد پیدا میکنه علوم بالاتری رو بگیره. چنان که امیر مؤمنان فرمود اگر اسراری که از قرآن میدونم به شما شیعیانی که دور من شمشیر میزنید، به حرف من میکشید و کشته میشوید، جان دارید میدید در راه من، اگر اسرار قرآنی که میدونم بگم اکثرا منو رها میکنن میرن، جز یه عده قلیل. جانشون اون گستردگی رو نداره که این معارف رو بگیرن. خیلی هم آدم خوبی هم. در راه ولایت هم هستن، جان میدن در راه ولایت، اما ظرفشو نداره. چنان که امام الموحدین حضرت امیر المؤمنین فرمود کل رو به آئن یزیغ به ما جوهل فیه الا به آل علم فانهو یتس او به. یعنی هر ظرفی با جای گرفتن مصروف در آن تنگ می شود، غیر از ظرف علم که با ورود علم در آن گسترده تر می شود، چون اشتداد وجودی پیدا می کنه، وجود میشه عین ذاتشون علم، لذا قدرت و شدت، این شدت وجودی در عالم برزخ مشخص میشه، نه اینجا. اینجا یه عالم با یه جاهل کنار هم بشینن تفاوتی ندارن به حسب ظاهر، ولی اون جان شدت داره اون نه. این وارد برزخ که میشید شما میبینید این علومی که کسب کردید چه عظمتی به شما بخشیده اون طرف. و تمامی این مطالب بر این دلالت دارد که نفس در هویت مقام معلومی ندارد. که بگیم نفس چیه، خوب دقت کنید، نفس اونقدر سعه داره که نمیشه گفت چیه، چون هر چی که بگی بالاتر از او هم دارا میشه، میتونه دارا باشه. به هر مرتبه ای که شما اشاره کنی، حالا اینکه نفس مجرده احکام ماده نداره اینا درسته، ولی اون حقیقت نفس رو بخوایم تعریف کنیم قابل تعریف نیست، چون حد یقف نداره. که بهتره بگیم لا اسمون و لا رسم است، که آقا جان در بعضی از نوشته هاشون نمیدونم الهی نامه شونه یه جای دیگه است که میفرماد که این نقطه کمتر از حرف یا بی اسم و رسم بی... حالا چین عبارتی فرمودن که نقطه کمتر از حرف یا چی بی اسم و رسم، که مرتبه بی اسمی و بی رسمی میرسه، بی حدی میرسه انسان. مقام معلوم ندارد، چنان که وجود مقدس امیرالمومنین در وصیت به فرزند بزرگوارش محمد ابن حنفیه فرمود بدان که درجات بهش به تعداد آیات قرآن است، در روز قیامت به قاری قرآن گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو، اقرا ورقه، بخوان و برو بالا. که ماه مبارک نزدیکه و انشاءالله ما هم میخواییم بخوانیم و بالا بریم. اگر اونور میخوانن و بالا میرن، اینجا هم بخونی بالا میری، بخونی و بفهمی، بخوانی و بفهمی، در جان پیاده بشه، نه مثل دیگرانی که برای صوت و لحن و یا برای نمیدونم مقاصد دنیایی بخوان استفاده کنن. بخونی برای اینکه تبعیت کنی ازش، بخونی برای اینکه بهش عمل کنی. و این کلام صدرا که فرمود نفس دارای نشآت سابق و لاحق است، قبل و بعد، مراد از آن سخن این است که نفس دارای نشآت سابق به نحو جمع و صاحب نشآت لاحق به نحو فرد است. یعنی نشآت سابق بر وجود تعین وجودیش که در اون نفس کل داره که مقام جمعیه، و لاحق اون مقاماتی که بعداً بهش میرسه که مقام فرقه. و مقصود همان چیزی است که در ادامه میگوید که نفس دارای شؤون و اطوار بسیاری است و با وجود بساطت دارای اکوان وجودی است. اکوان عوالم وجودی مختلفی داره که بعضی قبل طبیعتن، بعضی با طبیعتن، و برخی دیگر بعد از طبیعت. قبل از طبیعت اون مقام نفس کل، در طبیعت اون مراتبی که بدن که خودش از مراتب نفس، اون قوایی که این در این عالم طبیعت داره، و بعد از طبیعت اون عوالمی که سیر میکنه. اگه در خاطر عزیزان باشه، از یکی از رسائل جناب ابن عربی در اسرار الخلوه، اون مقامات و عوالمی که بر انسان مکشوف میشه و انسان عوالم رو سیر میکنه. یک بار برای عزیزان از روش قرائت کردیم مثلا در سر جلسات معرفت نفس، و بعد که جناب شیخ میگه از این عالم اگر عبور کنی به این عالم میرسی، و از اینجا اگر بگذری به عالمی میرسی که حیوانات با تو به سخن میان، از اینجا به نمانی و بگذری به عالمی میرسی گیاهان با تو سخن میگوین، از اینجا بگذری به عالمی میرسی جمادات با تو سخن میگوین، از اینجا بگذری به عالمی میرسی که فلان است. همینجور یکی یک میشموره. بعد آخرش میفرماد و بدان که تمام اینها سفر در نفس خیش است. در نفس خودت این عوالم رو داری سیر میکنی. یعنی نفوس انسانی به حسب کمال علت و سبب خود قبل از بدن موجودن، وجود به اون وجود علت خودش، نه به وجود خاصه امکانی، و لازمه سبب کامل آن است که مسبب با او باشد. پس نفس به نحو بساطت و جمع با سبب خود موجود است و به حدوث ابدان حادث می‌گردد و با اذن خالق خود با آن ابدان معیت قیومی پیدا می کند و همچنین به خاطر تجرد جواهر نوریش بعد از ابدان طبیعی همچنان باقی است. عرض کردیم اون مرتبه قبل از خلقتش رو می فرماد که در علت خودش وجود داره، به نحو جمع متحد بودیم و یک جوهر همه، بعد اینجا میاد تکثر پیدا میکنه، حادث میشه در این نشأه، و بعد اشتداد وجودی پیدا میکنه در تحت تربیت و اون کمالاتی که بعداً به دست میاره. و شعری که صدرا در کلام خود آورد که میگفت لقد سار قلبی، این شعر از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی است و در ترجمان الاشواق و بیت بعد از آن چنین است: و بیتا لعوسان و کعبت و طائف و الواه و تورات و مصحف و قرآنی. یعنی قلب من خانه بت‌ها و کعبه طواف کنندگان است و نیز الواح تورات و مصحف قرآن. خب تا جلسه آینده که انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان اگر عمری باشه بتونیم این عیون مسائل نفس، این مغز فلسفه حکمت رو که مغزای عرفان و فلسفه رو آقا جان در این 66 عین شما میبینید، از ابن عربی، ملا صدرا، ابن سینا، احادیث، روایات، آیات آوردن و حقیقتاً چشمهایی که جان انسان رو آبیاری میکنه علمن. حالا در کنارش مراقبت میخواد، نماز، روزه، تلاوت قرآن، ذکر، پاکی، دوری از گناه، تا انسان انشاءالله شجره طیبه توبا بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
بله عزیزان توجه داشته باشن.